بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. يا الله، بل این آیه شریفه قبلی من دوباره توضیح بدم، چون یکی از آقایون اشکالی کرد. ببینید، این آیه شریف این بود که انطلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فریضتا فنصف ما فرضتم الا ان یعفون او یعفو الذی بیده عقدة النکاح و ان تعفو اقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بینکم. این آیه شریفه خب بحثش که روشن بود، یعنی کسی که با یه خانم ازدواج میکنه قبل از اینکه عروسی بکند او را طلاق میده و مهری هم ذکر نکرده اند، اگر مهری ذکر نکردند باید همون متاعا بالمعروف یه چیزی بهش بده، اگر که مهر رو ذکر کرده اند باید نصف و ما فرضتم نصفشو بده. الا ان یعفونه، مگر اینکه این زن بگه نمیخوام، خودش حلال کنه. او یعفو الذی بیده عقدة النکاح، یا ولی دختر حلال کنه. اینا که تا اینجا روشن. بعد فرمود که و ان تعفو اقرب للتقوا. عرض کردم که این کلمه ان تعفو اولا معلوم نیست چه صیغه‌ایه. ان تعفو آیا مثلا فرض کنید که جمع مذکره، یا اینکه مثلا صیغه مفرد مؤنثه؟ اینش که روشن نیست. بعد خدای متعالم حالا داره میفرماد که کی عفو بکنه اقرب به تقواست. بگیم که اون زوج شوهر عفو کنه اقرب لتقواست، یا زن عفو کنه اقرب لتقواست، یا هم زن و هم شوهر عفو کنند اقرب لتقواست. این مراد چیه؟ ببینید، من اینجوری عرض کردم که اگر که این انتعفو را بگوییم هم زن هم مرد، که تو مجموع بیان اینطوری گفتیه، گفت که زوج و زوجه هر دوتا، اگر اینجوری باشه وقت معنای آیه این میشه ده. معنای آیه اینه که اگر زن عفو کند، عفو کنه یعنی چی؟ یعنی میگه این نصفم نخواستم. عفو کنه یعنی میگه این نصف رو نخواستم، حالا هرچی میخوای بده یا اصلا. اگر مرد عفو کنه، گفتیم عفو کردن مرد به این معنا که یعنی مثلا مرد بگه که نه من نصفم نه کلشو بهت میدم، به خاطر اینکه این زن مثلا حالا دل شکسته است و مثلا قصه میخوره که طلاقش دادن، مرد بگه همشو بهت میدم، که یعنی عفو زن اونجوریه. عفو زن یعنی نگرفتن، عفو مرد یعنی زیادی دادن. اینو عرض کردم که این اشکالش اینه، که اشکالش اینه که وقتی یک کلمه عفو در دو جا به دو تا معنا به کار بره، بگه عفو زن یعنی بخشش، عفو مرد یعنی زیادی دادن. خب ولی این خلاف قاعده است که ما کلمه عفو را تو زن به معنی ترک بخشش، عفو مرد به معنی کسرت زیادی. یک کلمه تو دو جا دو معنی مختلف، این خلاف قاعده است. و عرض کردم که خود آیه قرینه داره که این معنا اصلا اراده نشده، همون کلمات قبلی. بله، یعنی کلمه عفو هم به معنی ترک تو لغت به کار رفته، هم به معنی کسرت. ولی وقت تو یک کار برد دو تا معنی متضاد، این خلاف قاعده است. دو بار به کار ببرد و به دو معنا طوری نیست. یک بار بفرماید انت عفو اقرب للتقوا و به دو معنی مختلف، این نمیشه. که همون بس استعمال لفظ در اکثر از معنا و این که محالی یا نه، اونو با معنی کنایه درستش میکردیم. مثال که گفتم که ماهی میفروخت با معنی کنایه. خب بله، بگیم که خود آیه شریفه قرینه داره که داره مردو میگه. بعد وقت اینجوری بگیم، بگیم توی آیه شریفه یه التفات هست. التفات این بود که کلام مثلا مغایبه تبدیل بشه به مخاطب، یا مخاطبه تبدیل بشه به مغایب. این که آیه فرمود که انطلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فریضتن فالنصف ما فرزتم الا ان یعفون او یعفوه. اینا همه مغایبه، مغایبه دیگه. یعفون او یعفوه الذی بیده عقدة النکاح، اونی که به دستش نکاح، اینا مغایبه دیگه. بعد میفرمید که و ان تعفو میشه مخاطب، یعنی ان تعفو رو بگوییم که همون الذی بیده عقدة النکاح، فقط الذی بیده عقدة النکاح مغایب بود، اینجا شد مخاطب از باب التفات. از باب التفات بگیریم، بعد وقت معنی آیه شریفه این میشه ده. اگر خود زن ببخشد یا ولی زن ببخشد، او و انت عفو و ای شوهرها اگر عفو کنید، عفو کنید نه یعنی چی؟ نه یعنی زیادی بدید، که میگفتیم و تو مشمول بیان بودا، یعنی انتعفو نه یعنی که مرد مهر را کامل بدهد، بلکه انتعفو رو اینجوری معنا کنیم، بگیم که اگر که مرد مهر را داده به زن، حالا که طلاقش میده با این نصفش رو پس بگیره، چون طلاق قبل از چیز دیگه، با این نصفش رو پس بگیره. این انتعفو یعنی عف کند، یعنی نگیرد، نه یعنی کسرت. و انتعفو اقرب للتقوا، یعنی اون چرا که به این زن دادید دیگه ازش پس نگیرید، ببخشید، یا اونی که بهش دادی بهش ببخش، ازش نگیر، دلشو نشکن. خب بله، ولی اگر بشه شما بین دو تا معنای متضاد که نمیتونید جامع بگیرید. نه خب اینو من دارم میگم، اون که آقا داره میفرماد میخواد بگی که جامع بین اون ترک و کسرت، بین اونا جامع نداره. آره، اما من دارم مثلا میگم که کلمه عف همش به معنی ترک، ترک زن که روشنه یعنی نگیره، ترک مرد نگیره یعنی چی؟ یعنی پس نگیره، نه اینکه ندهد. نه اصلا معنیش نه، یعنی هرچی به زن دادی پس نگیر، نصف دادی پس نگیر، کلش دادی پس نگیر. این توضیح آیه شریفه قبلی. خب آیه شریفه بعدی این بود که حافظوا على الصلوات و الصلاة الوسطى و قوموا لله قانتين. گفتیم که یحتمل که حافظوا على الصلوات و الصلاة الوسطى یعنی نماز ظهر. و گفتم امام خمینی هم تو تحریر الوسیله میفرماید صلاة الوسطى یعنی نماز ظهر. نماز ظهر را بهش میگوین نماز وسطا، به خاطر اینکه وسط روز، وسط روز. گفتیم که یحتمل که کسی بگوید صلات وسطای نماز عصر، که عرض کردم بیش از 100 روایت میگوید نماز عصر. تو روایات شیعه معمولا، نه اینکه علامه طباطبایی تو المیزان میفرماد اتفاق شیعه و همه روایات شیعه اینه که نماز ظهر، نه اینجوری نیست. بعض روایات شیعه اینه که صلات وسطای نماز ظهر، بعضی روایات هم اینه که نماز عصر، بعضی روایات هم اینه که نماز مغرب، بعضی روایات هم اینه که نماز عشا. اگر کسی بخواد بگه نماز عشا نماز وسطیه، خب نماز عشا چرا وسطیه؟ بخاطر اینکه وسط است بین دو تا نمازی که قصر نمی شود، بین صبح و مغرب که شکستی نداره. اگرم کسی بگوید که نماز مغرب مثلا نماز وسطاست، بخاطر اینکه نماز مغرب حد وسط است بین دو تا نماز روز و دو تا نماز شب، ظهر و عصر و عشا و صبح. اگرم کسی بگوید که نماز صبح را میگویند نماز وسطا، به خاطر اینکه الان میگم خانه این حال بعضی هم مفسرین بعضی هم جلوه عرف مردم شب حساب میکنن. اونی هم که میگه نماز صبح، میگه به خاطر اینکه نمازی که بیشتر مردم ترک میکنند یا نمیخونند یا خوابشون میبره، نماز صبح به همین خاطر خدا اینو تاکید داره میکنه. یک کسی هم میگه که، یا مثلا ابن عباس مثلا گفته که نماز صبح مراده، علت چه اینه که دنبالی آیه میفرمه قنوت و نمازی که حتما قنوت میخواهد نماز صبحه. یک کسی هم میگه که من تو مدینه بودم به یه نفر گفتم که نماز وسطا یعنی چی، گفت که ببین این 5 نماز، مثلا اینو این انگوش کوچکه را، اینو بگید نماز صبح که کوچکه، اینم نماز ظهر که بزرگ، اینم که یه مداد چاق و چله است اما خیلی هم بزرگ نیست، این سرکتی مغرب، اینم نماز عشا، خود چی باقی میمونه؟ عصر، اینم میشه عصر، وسطا، وسط. پس عصر وسط بین نماز هاست، اینو بگید مغرب، اینم بگید صبح، اینم میشه مثلا ظهر، اینم میشود عشا، پس این وسطی. به هر حال حالا از کنم شاید 16 تا یا 17 قول هست درباره اینکه نماز وسطا یعنی چی، نماز جمعه، نماز عید، نماز جماعت، نمازی که آدم نذر کرده، همین احتمالات هست. یا الله بفرما. نه این قبل مرز کرده بودم که نه قبل مرز کرده بودم باب مفاعل معنی طرفین نداره، نه اصل بندی که نداره. شاهد آوردم عرض کردم که این آیه شریفه که میفرمایید که یخادعون الله و هو خادعهم، اگر یخادعونه باب مفاعل طرفین باشه و هو خادعهم دیگه نمیخواد. این که تکرار کرده معلومه باب مفاعل طرفینی نیست. نه نه توی آیات شریفه قرآن قطعا کلمه صلات به همین معنی چیزه. اگر که مثلا فرض کنید بگیم که قبل از نبوت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله به کار رفته باشه، بله، چون این از همون روزهای اول، از همون اول اسلام و صلات به همین معنا بوده. اینو عرض کردم که یه بابایی اومد توی مکه عطر بخره، رفت پلوی عباس عموی پیغمبر عطر فروش بود، عطر خرید، بعد نشسته بود کنار سایه کعبه تا هوا خنک شد و بره. دید که سه نفر اومدن تو مسجد الحرام، پیغمبر بود و امیرالمومنین و حضرت خدیجه، ایستادن به نماز. میگه که به عباس عموی پیغمبر گفتم اینا کیان چیکار دارن میکنن؟ گفت که ای آقا، میگه من پیغمبرم، پسر برادر منه. اون آقا میگه که من بهش ایمان آوردم، اونم پسر برادرمه، این خانومم زنشه، احدی هم رو کره زمین این دینو نداره غیر از این ستا. این منشنه که یعنی از اولی روزهای اسلام نماز بوده، همین نمازم همین اصطلاح امروزیش بوده. بعدم میگه که کاش، گفتم اون موقع کاش من مسلمان میشدم که من میشدم نفر چهارم. خیلی خوب، بس سال سوها، پس یه احتمال این بود که نماز ظهر، یکی این که نماز عصر، سوم اینه که انها المغرب، نماز وسطا یعنی نماز مغرب. ان قبیست ابن زعیب، قبیسه این را گفته، قال آقای قبیسه گفته لانها وسطون فی طول و القصر من بین صلوات، نماز مغرب وسطه، وسط بین دو رکعتی و چهار رکعتی. و رب السعلبی به اسنادهی ان عایشه قالت قال رسول الله صلی الله علیه و آله، پیغمبر خدا فرمود ان افضل الصلوات عند الله صلاة المغرب، بهترین نماز نماز مغربه. لم یحتها الله عن مسافر ولا مقیم، خدا نماز مغرب را بر نداشته، یعنی کمش نکرده بر مسافر و حاضر، یعنی شکسته ندارد. فتح الله بها صلاة اللیل و ختم بها صلاة النهار، خدا نماز مغرب را آغاز نمازهای شب و پایان نمازهای روز قرار داده، پس میشه وسط. فمن صلى المغرب و صلى بعدها رکعتین، هر کس که مغرب رو بخواند و بعدش هم دو رکعت بخونه، بنا الله له قصرا فی الجنت، خانه ای در بهشت خدا برایش بنا میکنه. و من صلا بعدها اربع رکعات، هر کسی مغرب رو بخونه بعدش هم چهار رکعت نماز بخونه، غفر الله له ذنب عشرین او اربعین سنتن، خداوند گناه 20 یا 40 سال او را میبخشد. احتمال داره اینکه بعد از مغرب دو رکعت بخونه یا چهار رکعت بخونه نافله ها را داره میگوید. اگر مثلا کسی بعد از مغرب چهار رکعت نافله بخونه یا دو رکعت، اما دو رکعت خاص، دو رکعت خاص مثلا مثل قفیله که دو رکعت قفیله به جای چهار رکعت نافله مغربه. چهارم اینه که بگوید نماز وسطا یعنی نماز عشا، انها صلاة العشاء الاخره، نماز عشا را میگویند. ان بعضهم، بعضی از مفسرین این را گفتن، لانها بین صلاتین لا تقصران، نماز عشا بین مغرب و بین صبح که این دوتا شکسته نمیشوند، قصر ندارن. و روی عن النبی صلی الله علیه و آله انه قال من صلى صلاه العشاء الاخره في جماعه، هر کس نماز عشا را در جماعت بخونه، کان که قیام نصف لیلت، مثل اینه که یه نصف شب عبادت کرده. من صلى صلاه الفجر في جماعه کان که قیام لیلت، اما اگه کسی نماز صبحش به جماعت بخونه ثواب یک شب قیام به عبادت داره. و خامس و قول پنجم اینه که صلاة الوسطا یعنی نماز صبح، انها صلاة الفجر، ان معاز و ابن عباس و جابر ابن عبدالله و عطا و اکرمه و مجاهد و هو قول شافعی، این همه اینو گفتن که نماز صبحه. لانها بین صلات لیل و صلات نهار، نماز صبح بین نمازهای شب و نمازهای روزه و بین الظلام و ضیاء و بین تاریکی و روشنیه. ولأنها صلاة لا تجمع مع غیرها فهیه منفردتون بین مجتمعین یا مجتمعین. نماز صبح یه نمازیه که تکه، نماز ظهر با عصر، نماز عصر با ظهر، مغرب با عشاست، عشا با مغرب. نمازهای دیگر همه مجتمعند اما این نماز تکه. بله، لأنها صلات لا تجمع و یا لا تجمع و جمع نمی شود با غیر خودش، پس این منفرد است. بین مجتمعین یا مجتمعین، بین یه نماز ظهر که با عصر جمع میشه، یه نماز مغرب که با عشا جمع میشه. و یدل علیه من تنزیل، از قرآنم شاهد داریم که نماز وسطا یا نماز صبح شاهدش اینها. قوله تعالی و قرآن الفجر، ان قرآن الفجر کان مشهودا. قرآن الفجر نماز صبح، قرآن نماز صبح مشهوده. یعنی چی؟ یعنی تشهده ملائکت اللیل و ملائکت النهار، ملائکه شب و ملائکه روز هر دو این نماز رو میبینند. و هو مکتوب فی دیوان اللیل و دیوان النهار، هم فرشته های شب هم فرشته های روز تو نامه عمل می نویسند نماز صبح رو، یعنی دوبار نوشته میشه. قالو، گفتند، یعنی همین مفسرین گفتند، و یدل علیه آخر الایته، همین آیه‌ای که داریم میخونیم آخرش شاهد اینه که نماز وسطا یا نماز صبح، آخر آیه شاهده. چون آخر آیه میفرماید که حافظوا علی الصلوات و صلات الوسطا و قوموا لله قانتین، و تنها نمازی که حتما باید قنوت داشته باشه نماز صبح. و هو قوله قوموا لله قانتین، یعنی قوموا فیها لله قانتین، قیام بکنید در اون نماز وسطا برای خدا در حالی که قنوت کرده اید. قال ابو رجاء العطاردی، آقای ابو رجاء گفته، شاهد میخواد بیاره که نماز صبح نماز وسطاست. صلا بنا ابن عباس فی مسجد البصره صلات الغدا، آقای ابن عباس اومد توی بصره و نماز صبح را به جماعت با ما خوند، یعنی امام جماعت ما شد. فقنت فیها قبل رکوع، قبل از رکوع قنوت گرفت. و رفع یدیه، دستشم بالا آورد و قنوت گرفت. فلما فرقه، وقتی که نماز تمام شد، قال هازهی از صلات الوسطا، این بود نماز وسطا، التی امرنا ان نقوم فیها قانتی، که ما امر شدیم که توی نماز قنوت داشته باشیم. اورده الثعلبی فی تفسیره، این رو آقای ثعلبی تو تفسیرش نقل کرده. قبلا هم گفته بودم تفسیر ثعلبی یه تفسیر خیلی مهمیه، علامه مجلسی هم خیلی زیاد، شاید اصلا بیشترین کتابی که از سنی ها توی بهار الانوار نقل شده همین کتابه. این آقای ثعلبی تفسیر داره که اسم تفسیرش اینه الکشف و البیان، الکشف و البیان تفسیر ثعلبی. یه کتابم داره عرائس البیان قصص قرآنه. گاهی میگن که تفسیر ثعلبی یعنی عرائس البیان که قصص انبیائه، گاهی میگوین تفسیر ثعلبی یعنی الکشف و البیان که همین تفسیرشه. بگم خدا چه کار کنه این وهابی ها رو، این تفسیر ثعلبی رو الان اومدن چاپش کردن تو 36 جلد. چون این کتاب بیشترین فضایل اهل بیتو داره همین تفسیر ثعلبی، و بلا استثناء تمامی روایاتو اینا نقد کردن. هر حدیثی را چه به اهل بیت بوده این وهابی ها یه چیز یک کاری این شروع کردن که ای کاش ما هم از این کارا میکردیم. این اومدن این تفسیر سعلبی رو 36 قسمتش کردن، هر جلدش رو دادن به یه دانشجوی دکتری وهابی. 36 نفر هر کدام یه جلد اینو تصحیح کرده و آخرش هی هر روایتی که راجع به اهل بیت یه جور خرابش بکنند. و اگر مثلا ما می اومدیم از این کارا میکردیم، مثلا فرسان حالا همین تفسیر سعلبی را یا مثلا یه چیزی رو، یه کتابی اینجوری، این که احادیث اهل بیت رو که اینو هی نقد کردن، ما برعکسش اثباتش میکردیم. به هر حال اول اورده سعلبی فی تفسیره و روی و ربا به اسناده مرفوعا الى انس ابن مالک. قبلا گفته بودم کلمه مرفوع تو شیعه وقتی میگن مرفوع یعنی حدیث ضعیف السند، یعنی مرسل. اما تو سنی ها وقتی میگوین مرفوع یعنی چی؟ یعنی مسند. سنی وقتی میگه مرفوع یعنی حدیث معتبر، شیعه وقتی میگوین مرفوع یعنی حدیث ضعیف. اینجور که میگه روا به اسنادهی مرفوعان الی انس، داره سنی رو میگه، سعلبی رو میگه، یعنی معتبر حدیثش. انس ابن مالک میگوید قال ما زال رسول الله صلی الله علیه و آله یقنط فی صلاة الغدا حتی فارغ الدنیا. پیغمبر تا آخر عمرش تو نماز صبح قنوت میگرفت. بله اون قیلی گفته واجبه، بله تأکید زیاده، بله یعنی اون دیگه خوب تخییریه، بلی این تخییر نیه. مثلا شبیه این که نام مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله رو شما تو نماز بشنوید، صلوات فرستادن واجبه یا مستحبه؟ تو نماز نام مبارک پیغمبر رو شنیدید، این همچین نمیشه بگی مستحب، ولی نمیشه بگی واجب. خلاصه از مستحب بالاتره، از مستحب بالاتره. سا و کسی هم میگه باید بهش بگید که حتما صلوات رو بفرست، حالا نگید واجبه ولی بگید حتما صلوات رو تو نماز بودید بفرستید هر جا شد. اینم از اون قبیله ها، قنوت نماز صبح اینجوریه. و ساده سوها قول ششم اینه که نماز وسطا احد صلوات الخمس، یکی از همین پنجتا نماز، لم یعین الله تعالی، خدا مشخص نکرده، و اخفاها فی جملت صلوات المکتوبت، تو نمازهای واجب پنهانش کرده. لیحافظو علی جمیعها، خدا نگفته نماز وسطا کدامه، تا شما هر نمازی میخونید بگید یحتمل که همین نماز واجب باشه. مثلا سه تا مثال میزنه. مثلا خدا پنهان کرده شب قدر را در لیالی ماه رمضان، هر شب را مهم بدانید، شاید شب قدر باشه. یا خدا اسم اعظم را تو همه اسمها پنهان کرده، هر اسم خدا را مهم بشمارید. ساعت استجابت دعا را در ساعت شب جمعه پنهان کرده تا همه اون ساعتش را اهمیت بدهید. عن الربیع ابن خیثم و ابی بکر الوراق، این دو نفر اینجوری گفتن، این قول این دو نفره. چون بلدیش حدیث خیلی هست، خداوند یک ساعتی در شب جمعه هست که ساعت استجابت دعاست، تو روایت امیرالمومنین علیه السلام هم هست، اما اینکه اون کدام ساعتشه معلوم نیست، از نصف شب تا اذان صبح. تو روایت گفته شب جمعه، نه اونم میگفت جمعه، اما اینجا روایت گفته لیل جمعه. نه اون که آدم سالمی نیست. این حرف خب این دو نفره، ربطی به چیزی که نداره، معصومی نداره که اینو گفتن. این مثل اینه که مثلا فرسال من میگم، من اینجا میگم یه گناهی هست که هر کس انجام بدهد خدا قسم میخوره به عزت و جلال خودم قسم دیگه تو رو نمیبخشم. کدام گناهه؟ هیچ کسی نمیدونه. هر گناهی میخواید انجام بدید بگید شاید این همون است. و قومو لله قانتین، قیام بکنید برای خدا در حال قنوت. قال ابن عباس معناه و معنای قانتین یعنی دائین، در حالی که دعا میکنید. و القنوت هو الدعاء فی الصلاة فی حال القیام. قنوت یعنی دعای در نماز در حال قیام. و هو المروی عن ابی جعفر و ابی عبدالله علیهم السلام، از این دو امام هم همین نقل شده. و قیل معناه و بعضی گفتن قانتین یعنی طائعین در حال اطاعت. ان الحسن و سعید ابن مسیب و قتاده و ضحاک و طاووس و احدر روایتین ان ابن عباس، دو تا نقل از ابن عباس، یه نقلش اینه که قانتین یعنی طائعین. و قیل معناه خاشعین، بعضی هم گفتن قانتین یعنی خاشعین. ان مجاهد، مجاهد اینو گفته. قال، مجاهد گفته نهو ان العبس والالتفات فی الصلاة. این آیه میخواد بگه تو نماز حرف نزنید، حواستون این طرف اون طرف نباشد. و قیل ساکنین، قانتین یعنی سکوت بکنید. ان ابن عباس و زید ابن ارقم، این دو نفر گفتن. بل اصل فیه، اصل تو این کلمه قانتین هم اینه ها، یعنی اتیان به دعا یا غیر دعا من العبادات در حال استاده، اینه میگن قنوت. و جایز از ان یطلق فی سایر العبادات یا طاعت. حالا اگر که کسی مثلا توی روزه که ذکر نیست یا مثلا توی حج اونجا هم بخواد به کار ببره اشکال نداره. فإنه و إن لم يكن فيه القيام الحقيقي فإن فيه القيام بالعبادة. الان روزه رو بخواییم بگوییم روزه که وایستادن نداره، اما قیام به عبادت داره، یعنی وایستادست به حرف خدا، پای حرف خدا. نه قیام نیست. میگیم قانتین یعنی که چی؟ پای حرف خدا وایستید، حرف اقامه کنید، حرف خدا رو گوش بدید به این معنا. هر دوش ممکنه دیگه، چون یحتمل که قانتین یعنی دائین، یعنی فعلی انجام بده، یحتمل که نه یعنی خشوع، یعنی حالت. آیه شریفه بعدی، فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا اَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ. خب گفتیم نماز رو اهمیت بدهید و محافظت کنید. حالا فَإِنْ خِفْتُمْ، اگه یه جاییه که تو خوف قرار گرفتید، فَإِنْ خِفْتُمْ، اگر در حال خوف بودید، تو جنگ بودید یا گرگی شیری به تو حمله کرده، اگر در حال خوف بودید، حالا فر رجالن، اون محافظت بر نماز رجالن، در حال استاده، در حال راه رفتن، در حال حرکت. اگر آیه قبلی فرمود که محافظت کنید و قانت هم باشید، ساکن باشید، وایسید با خضوع با خشوع، این آیه میفرما حالا اگه که در حال خوف بودید، حالا در حال خوف دیگه اون ساکن بودن دیگه نمیشه، دیگه اون قانتین دیگه نمیشه، در حال راه رفتن هم نماز رو بخونید. یا اینکه اون حافظین این بود که نماز رو کامل بخونید، حالا که در حال خوف هستید نماز رو شکسته میخونید. فَإِنْ خِفْتُمْ، اگر در حال خوف بودید، فَرِجَالًا اَوْ رُكْبَانًا، حالا یا سر پا یا سواره نمازتون رو بخونید. فَإِذَا أَمِنْتُمْ، وقتی که این خوف تبدیل به امن شد، فذکروا الله کما علمکم ما لم تکونوا تعلمون. خدا رو یاد کنید. این فذکروا هم یحتمل، یحتمل که فذکروا یعنی فصلوا، ذکر یعنی نماز، نماز رو بخونید اونجور که خدا بهتون دستور داده، که دستور خدا اینه که با تو معنینه و با سکون و آرامش. ما لم تکونوا تعلمون، چیزی که نمیدانستید. اللغتو این رجال، فإن خفتم فرجالن. ببینید این آیه شریف رو در نظر بگیرید. و اذن فی الناس بالحج یأتوک رجالن. این رجالن جمع رجل نیست، یعنی اون که پیاده داره راه میره، اون کسی که پیاده داره راه میره ماشین. بله، الرجال جمع راجل، جمع راجل میشه رجال، رجالم میشه دا، مثل رجال، مثل تجار، صحاب، قیام، که جمع تاجر، جمع صاحب، جمع قائم. پس رجالن یعنی چی؟ الراجل هو الکائن و علی رجله، کسی رو پاش وایستاده، حالا واقفن کانه او ماشین، حالا چه وایستاده چه داره را میره، اونیم که را میره اونم میگیم راجل. فرجالن، خب فرجالن او رکبانن، رکبانن یعنی چی؟ الرکبان جمع راکب، مثل فرسان، جمع فارس، سواره. و کل شیء علی شیء، فقط رکبه، هو هر چیزی که روی یک چیزی میگه سوار او شده. و الرکاب المتی، رکاب یعنی چی؟ یعنی اون حیوانی که سوارش شده اید، متی، مرکب. و رکب تو الرجل ارکبه رکبن ای ضربته به رکبتی، رکبت الرجل یعنی با پا لگد بش زدم. و اصبت رکبته یعنی چی؟ یعنی با پا به او زدم. و هازا قیاسون فی جمیع الاعضا، نحو رأسته بطنته ظهرته. الان میگه رأسته یعنی با کله بش زدم، بطنته با شکم زدم به شکم او، ظهرته با کمر زدم به کمر او. الاعراب ترکیب آیه، رجالن منصوبون علال حال، منصوب از بنابر حالیت، تقدیره فصلو رجالن، فصلو رجالن، یا اینکه حالا من اونجوری معنا کردم حافظو علیها رجالن، من زدمش با آیه قبلی حافظو، خلاصه صلو رجالن یا حافظو رجالن. کما علمکم الکاف، کما جار و مجرور متعلق به اذکرو، و ماشم میشه ما مستریه، فی ما مستریه، فی ما علمکم، علمکم ما یه علمکم. و قوله ما لم تکونو تعلمون موصول و سله در موضع مفعول دوم برای علمکم. علم فعل مثلا فرض کنید که قلوب، کم مفعول اولش، ما لم تکونو مفعول دومش. المعنا، معنای آیه شریفه، لما قدم سبحانه وجوب المحافظت علی الصلوات، وقتی آیه قبلی فرمود نمازها را حفظ کنید، عقبه به ذکر رخصت عند المحافظه، عند المخافه، دنبالش فرمود که در موقع خوف، حالا حفظ نکردی طوری نیست، موقع خوف تو معنینه نداشتید، آرامش نداشتید، طوری نیست. فإن خفتم، پس اگر ترسیدید، یعنی ان لم یمکنکم ان تقوموا قانتین موفین الصلات حقه، اگر که نتونستید قیام بکنید و قنوت داشته باشید، آرامش داشته باشید، نتونستید وفا کنید به نماز، حق نماز رو، لخوف عرض لکم، بخاطر یه ترسی که پیش آمده براتون، اگر که در حال خوفید، فرجالن ای فصلو رجالن الا ارجلکم، همینجور که وایستادید یا دارید را میرید همینطوری نمازتون رو بخونید. بقیل مشاتن، همینجور که در حال مشیه، در حال راه رفتنید. او رکبانه، یا اینکه سوار حیوانید یا سوار ماشینید نمازتون رو بخونید. ای علا ظهور دواب بکن بر زهر حیواناتتون، اونیه بهی صلات الخوف یا انا بهی صلات الخوف. خدا قصد کرده نماز خوف رو، نماز خوف و صلات الخوف من العدو. اگه صلات خوف از دشمنه تو جنگ، رکعتان فی السفر و الحضر، مسافر باشید و نباشید نماز خوف دو رکعته. الا المغرب فانها ثلاث رکعات، مگر مغرب که سه رکعته. و یوروا و روایت شده که ان علی سلام الله علیه صلا لیلت الحریر خمس صلوات بالایماء، حضرت علی اون شب 5 تا نماز را با اشاره، معنیش اینه که یعنی گاهی نماز خوف حتی اینکه دیگه یه رکعت و دو رکعتی هم نه، چون بعضی گفتن نماز خوف یه رکعتیه، بعضی گفتن نماز خوف دو رکعتیه، بعضی گفتن شکسته میشه، نه اصلا حتی با ایما با اشاره. از پیغمبرم صلی الله علیه و آله نقل شده ها که پیغمبر هم نماز خوف همه با ایما با اشاره خونده. فقیل به تکبیر، بعضی مفهمون به الله اکبر گفتن. و ان النبی صلی الله علیه و آله یوم الاحزاب، و ان النبی صلی یوم الاحزاب ایماعا، پیغمبرم در جنگ احزاب نمازش نماز ایمایی بود با اشاره دیگه. بله تو روایت هست که مثلا همون ام ایمن با اینکه زن بود شادر بسته بود دور کمرش، شمشیر میزد و دور پیغمبر میچرخید از پیغمبر دفاع. پیر زن بود، پیر بود ولی زن وایستاد و هر سه تو خلیفه فرار کردند. فاذا امنتم، وقتی که حالا خوف تموم شد، اذا امنتم من الخوف فذکروا الله ای فصلوا صلاة الامن، حالا دیگه نماز امن بخوانید. بقیل اذکروا الله بالثناء علیه و الحمد لله، خدا را یاد کنید، بین که ثناء خدا را بگوید، حمد خدا را بگوید. کما علمکم من امور دینکم و غیر ذالک من امورکم، همونجور که خدا مسائل دینتون و مسائل دیگر رو خدا بیان کرده. ما لم تکونوا تعلمون، چیزی که نمیدانستید. آیه شریفه 240، نه بله هست، بله هست، فقط خوف عدو را تو سوره نساء اونجا ظاهرا دوباره خدای متعال بیان کرده، اون خوف من العدو، یعنی چیزی را که نمیدانید یا چیزی را که نمیتوانستید یاد بگیرید خدا بیان کرده. به قرینه آیات دیگه ها، خب بله، اما و خالی یعنی چه دخواهیش نمیدونیم، ولی اینش درسته که بهترین نماز. و الذین بلذین یتوفون منکم، مردهایی که میمیرند و یزرون از باجن، همسرشون زنده میماند، وصیتن یا وصیتون لازواجهم، این مرد وصیت کند بر این زن، متاعن الالحول، تا یه سال خرجی این زن داده بشه، غیر اخراجین، از خونم بیرونش نکنند. حالا فعین خرج نه، اگه خود زنه گفت که میخوام به خونه شوهر برم بیرون، خودش گفت میخوام برم جای دیگه، میخوام ازدواج کنم برم، فلا جناح علیکم، طوری نیست. فی ما فعلنا فی انفسنا من معروف، قبلنم گفته بودم ای فی ما نباید سرهم باشه، فی ما یه قبلی رو گفته بودیم باید سرهم باشه، این باید سرهم نباشد. فیما که تا مستر همه فیما فعل نفی انفوس من معروف، خلصه در اون کاری که میخواد نسبت به خودش، مثلا میخواد بره ازدواج کنه یا میخواد بره پلو پدر مادرش، خلصه مزاحمش نشوید. من معروف، این من معروف میخوره به اون متاع. متاع بهش بدهید، حالا چقدر متاع؟ یه ریال بهش پول بدیم؟ نه، من معروف، یه چیز متعارف. حالا این آیه من معروف نکره است، تو بعضی آیات معروف بود معرفه بود. حالا این که الان چرا اینجا نکره است و اونجاها معرفه است، اینم حالا خودش داستانی داره. والله عزیز و حکیم، و خداوند غالب است، پیروز است و کار خدا هم حکیمانه است. القرائته، قرائت آیه شریفه. قرأ اهل المدینه و ابن کثیر و الکسائی و ابو بکر ان عاصم، اینها خوندن وصیتون و الباقی گفتن وصیتن. خلاصه وصیتون لازواجهم یا وصیتن لازواجهم. ببینید مثلا فرسون این آیات شریفه میفرماید که مثلا فصیامو سلاست ایام فی الحج، فصیامو مرفوع. یا مثلا یه آیه دیگه فرموده فمن لم یجد فصیامو سلاست ایام. یا مثلا یه آیه شریفه دیگه فرموده فصبرون جمیلون. اینا همه شاهده بر اینه که این وصیتون درسته. البته وصیتن هم اشکالی نداره. الحجتو، دلیل، که حالا وصیتون یا وصیتن. قال ابو علی، آقای ابو علی گفته حجتو من قرأ وصیتون، اونه که گفتن وصیتون، دلیلش اینه که انهو یجوز و انگرتفع من وجهن، یعنی مرفوع بودنش دو تا توجیه ادبی داره. احدها ان یکون مبتدعا و ظرف و خبره، این وصیتون مبتدا لازواجه هم جار مجرور خبرش، و ظرف و خبره لازواجه هم خبرش، و حسن الابتداء بنکرته، یعنی این وصیتون نکره چرا مبتدا واقع شده؟ مجوز ابتدا به نکره اینه که لنهو موضع و حالا تحزیز یا تخصیص. تو کتاب من تخصیص نوشته، ولی خود کتاب ابو علی فارسی تحزیزه. یعنی این آیه اصلا میخواد تحریک کنه که حتما این وصیت رو بکنید و این زن بیچاره را خونه بیرونش نکنند. کما حسن ان یرتفع السلامون علیکم. یعنی الان سلامون نکرس مبتدا واقع شده. خیرون بین یدک، خیرون نکرس مبتدا واقع شده. یا مثلا توی شعر قوله لملتمس المعروف اهل و مرحبون. یه فقیری که تو خیابون وایساده میخواد گدایی کنه بگه یه چیز به من بدید، به شما میگه احسن باریکلا ممنون، یعنی یه چیز بده دیگه، منیش اینه دیگه. لملتمس المعروف، کسی که میخواهد یه خیری طلب بکنه، یه پولی هم میخواد طلب کنه، او چی میگوید؟ میگه اهلون و مرحبون، میگه بارکلا عجب طلبی خوبی، یعنی یه چیز به من بده، منش اینه. خلاصه این اهلون و مرحبون مرفوعه، مثل اینجا که وصیتون. لأنها فی موضع دعا، این فی موضع دعا یعنی در موضع گدایی کردن ها، داره میگه یه چیز بده. فجاز فیها الابتداء بالنکره، ابتداء بالنکره اینجا جایزه. لما کان معناها که معنا المنصوب، چون که این معنای این وصیتون مثل منصوب میماند، مثل منصوب میماند، یعنی که اگه منصوب بود دلالت میکرد بر دعوت، حالا همینه. اگه منصوب بود معنیش این بود که ادعو، حالا معنیش همینه. این یه توجیه برای مرفوع بودن. توجیه دوم مرفوع بودن اینه ها، وصیتون ان تزمر له خبرن. وصیتون مبتدا، خبرش محذوف، خب اون لازواجه این پس چیه؟ فیکونو لازواجهم صفتن. این لازواجهم جار مجرور صفت برای اون خبر محذوف و تقدیر الخبر المزمر اون خبر محذوف اینها علیهم وصیتون این چنین صفت دارد لازواجهم علیهم جار و مجرور خبر مقدم وصیتون مبتدا لازواجهم صفت برای اون علیهم این شد دو دلیل بر این که بگوییم وصیتون که اینو قبلا گفته بودم این قرائت ابوبکر ابن عیاش این درسته ها اما حالا قرآنی که ما خدمتشیم خب وصیتنه و من نسب وصیتن کسی که وصیتن میخونه حمله او علی الفعل میگه این وصیتن مفعول برای یه فعلیه حمله او علی الفعل حملش میکنه برای یه فعلی ای ل یوسو وصیتن لیوبسو باید وصیت کنن وصیتی را و یکون قوله لازواجهم و لازواجهم هم دیگه خبر نیست بلکه لازواجهم وصفن میشه و صفت مثل همین ترکیب بالایی هم که گفتیم که علیهم وصیت و لازواجهم لازواجهم رو گفتیم که صفته کما کان فی قول من ازمر الخبر کذالک کما این که همون هم که خبر و مقدر می گرفتن لازواج و صفت می گرفتند خب و من حجت دلیلشون هم اینه ها میگن که دلیلشون اینه که ان نظر فعضا تأخر عن نکره الا ازواجهم ظرف وقتی مؤخر میشه از اون وصیتن مؤخر از وصیت میشه کان استعماله صفتن اکثر بیشتر صفت است نه خبر و اذا کان خبرن اما ظرف اگر خبر باشه میاد جلو مثلا میگیم که فدار زیدون نمیگیم زیدون فدار میگیم فدار زیدون مقدمش میکنیم و اذا کان خبرن اگر ظرف جار و مجرور خبر باشه تقدم علی نکره مقدم می شود اذا لم یکن فی معنی المنصوب اگر که در مقام دعا نباشد که قوله تعالی و لهم اعمالون من دون ذلک یعنی الان اینجا لهم اعمالون من دون ذلک مبتدایی که نکره است اون اعمالون اعمالون مبتدا و نکره الان اینجا لهم بر اعمال مقدم شده مثل فدار زیدون فدار رجلون یا مثلا لدینا مزیدون لدینا جار مجرور بر مزیدون مقدم شده فاذا تأخرت اما اگر که جار و مجرور مؤخر شد مثل آیه محل بحثمون که جار و مجرور مؤخره اگر جار و مجرور مؤخر شد فالاکثر فیها ان تکون صفتا غالبا صفته نه اینکه غالبا خبر باشه خیلی خوب و قال بعضهم بعضی اومدن بعضی گفتن که لا یجوز غیر اون رفت گفتن که اصلا این وصیتون درسته وصیتن هم غلطه بعضی گفتن وصیتن غلطه لانه لا یمکن الوصیت بعد الوفات چون آدم وقتی مرد که نمیتونه وصیت کنه باید وصیت قبل از مرگ باشه چون ممکن نیست والذین یتوفون اونهایی که میمیرند بعد وصیت بکنند که دیگه نمیشه که وصیت بعد از مرگ باشه لأن فرض نفقت کان لهن اوسا اولم جسه نفقه زن که واجبه چه مرد وصیت بکنه چه نکنه نفقشو در ایام عده باید بدهند اونی که باید وصیت بکنند غیر نفقه است اینو بعضیا گفتند قال علی ابن عیسی ولی آقای رمانی ایشون اومده گفته به هازا غلطون این اشتباهه چرا اشتباهه یعنی این که میگیم هر کس مرد وصیت بکنه این یعنی همچی که مرد بعد از مرگش وصیت کنه این والذین یتوفون فعل مضارع یعنی اونی که میخواد بمیره در شرف مرگ، نه اینکه مرده. نه توی عده، توی عده با چه بدی؟ تو عده نفقش با چه بدی؟ قال علی ابن عیسی، علی ابن عیسی رمانی گفته هازا غلطون، این اشتباهه. لأن المعنا، چون معنای آیه نیست که یعنی هر وقت مرد وصیت کنه، چون معنای آیه اینها الذین تحذرهم الوفات منکم، نه اونی که مرد، اونی که مرگش نزدیک شده. فلذالک قال یتوفون، به همین جهت هم خدا فعل مضارع به کار برد، الا لفظ الحاضر، این حاضر یعنی صیغه حال، به صیغه حال الذی یتطاول، یه حالی که طول میکشه، مثلا فرض کنید 24 ساعت این مریض در شرف مردنه، یتطاول طول میکشه. مثلا فرض کنید من میگم الذین یصلون فلیعرضوا عن الفکر فیما یشغلهم، میگیم اونایی که نماز میخونن فکرشون ایور و اوور به کار نبرند. این یعنی نمازتون که خوندید، نماز که تموم شد و حواستون رو جمع کنید. یعنی الذین یصلون یعنی اونی که آماده داره میشه برای نماز، یعنی در شرف نمازه، نه اینکه نماز میخونه. اینجا هم اونی که یتوفون یعنی اونی که در شرف وفاته. مثلا ببینید الذین یصلون، هر که نماز میخونه فلیعرضوا، اعراض کنه از اینکه فکرش در چیزی که حواسشو پرت میکنه. این الذین یصلون یعنی در معرض صلات. فاما قولهم، اما اینکه میگوین ان الفرض کان له و ان لم یصو، گفتن نفقه زن در عده واجب وصیت بشود یا وصیت نشود، این حرف غیر صحیحه. چرا؟ لأن الزوج اذا فرط فی الوصیت، اگه یه مردی افراط کرد تو وصیت، تو وصیتش افراط کرد، مثلا فرض کنید 3-4 تا بچه داره، میگه من این یه سومو که میتونم وصیت بکنم همشو میخوام بدم به این یکی، به اون بقیه هم نمیخوام بدم، درسته دیگه؟ اشکال نداره، افراط ظلم هم میخواد بکنه طوری نیست، چون زوج اگر افراط بکنه در وصیت فلا ینکر ان یوجبه الله علی الورثه، هیچ اشکالی نداره که خدا این رو بر ورثه واجب میکنه که باید گوش بدند، یعنی باید طبق وصیت عمل بشود. و قال قتاده و صدی، گفتن واجب است بر زوج وصیت بکنه بر اون زنه، کما اوجب الوصیت للوالدین و الاقربین، همونجور که بر والدین و اقربی وصیت است بر اینم باید وصیت بکنه. و اما کلمه متاع امرم، اگر قضا شد، اگر نشده این بخونم این اعراب تموم بشه. و اما کلمه متاع، این متاع وصیت بکنی برای زن متاعی را، نصب یا نصب علی وجهین، دو تا ترکیب داره این، شاید 10 تا ترکیب بیشتر داره، حالا ایشو گفته 2 تا ترکیب داره. اول اینکه این متاع مفعول مطلق است برای فعل محذوف علی تقدیر متعون متاع. ترکیب دومم اینه که جعل الله لهن ذالک متاعا، جعل الله لهن ذالک متاعا، جعل فعل و الله فاعلش و متاع مفعولش. لان ما قبله دل علی، ما قبل آیه دلالت میکند بر این جعل محذوف. و قوله غیر اخراجین، اون غیر اخراجین منصوبون علا بچهین. بینید توی ادبیات میگفتن که گاهی تأکید به ضد یک فعله، میگه متاع بدهید، متاع تأکیدش بین که بیرونش نکنید، زنه رو از خونه بیرون نکنید، این از خونه بیرونش نکنید یعنی همون متاع بش بدید. ان یکون صفتا لمتاع، اون غیر اخراج متاع یعنی این که زنه را خونه بیرونش نکنید. خب نه 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 اون لازمه، چون مرد نمیسته از صفت زن بشینه. و ثانی ان یکون مسترن، دومم اینه که متاعن را مستر بگید. وزع موزع الحال، مصدر با زم و زلحال یعنی مفعول مطلقه اما به جای حال نشسته. قال الفراء، فراء گفته به هوه که قولی که مثل اینی که میگویید چه تو که غیر رغبتن الیک، من آمدم پلو شما ولی خیلی هم علاقه نداشتم. الان این غیر صفت برای اون محذوفه. فکأنه قال، گویا توی آیه اینجوری بوده ها، متعوهن متاعا فی مساکنهن، که تو خونه بمونید و از خونه بیرونش نکنید. و اقول و ان تقدیره، تقدیر آیه اینها غیر مخرجات اخراجن، زنه رو از خونه بیرونش نکنید، بیرون کردنی. فیکون و زلحال خونه است، او خونه میشه زلحاله، خونه تو کلمه متعو خونه بود. و یه چیز هم یکون تقدیره غیر مخرجین به معنی حال، فیکون و زلحال الواو من متعو خونه. بسیار